بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عکس از این که بعد از این که ثابت شد دقائق بر تقلید نگه جایزه، به این نتیجه رسیدیم که عمل به هیچ وجهی شرطیت نداره و اگر کسی در زمان حیات مرجع تقلید فقط التزام داشته به این که عمل کنه به نظر او، ولو در هیچ مسئله هم عمل نکرده باشه، بعد از این که اون مرجع فوت می کند می تواند در همه مسائل واقعی بر او باشه. و این بحثش به حمد الله و به صورت مفصل گذشت. مرحوم محقق خویی قدس سره، ایشون یک شرط دومی رو هم ذکر کردن که این مقداری که ما ملاحظه کردیم در کلمات، ظاهراً قبل از ایشون کسی این شرط رو بیان نکرده و این شرط در کلمات ایشون آمده. حالا یه مقداری خدا آقایونم تفقه بیشتری کنن ببینم که آیا در کلمات دیگران هم آمده یا نه. فرمودن که یکی از شرایط جواز بقای بر تقلید این است که مقلد ذاکر باشه، یعنی نسیان آرزو نشده باشه. اما اگر بعد از آنی که مرجع از دنیا رفت مقلد فتوای مرجع رو فراموش کرد و نسیان آرزو شد، اینجا دیگه نمیتونه باقی بمانه بر تقلید اون مرجع گذشته خودش. دلیلی که ایشون اقامه فرمودن در یک عبارت کوتاه فرمودن که لأن بالنسیان ینعدم اخذه السابق و رجوعه الى المجد قبل موته. فرمودن که وقتی نسیان عارض می شود، اون اخذ سابق یعنی این که قبلا فتوا رو اخذ کرده، تعلم پیدا کرده، با نسیان اون میشه کل عدم، اون منعدم میشه. یعنی دیگه الان نمیتونیم بگیم که آزا اخذ و تعلمه. حالا چرا ینعدم؟ می‌فرماید بعد از آنی که نسیان عارض شد الان اثری برش مترتب نمیشه. لا یترتب مع النسیان اثر علی الاخذ. به عبارت اخرى زید قبلا اخذ کرد فتوای مجتهد را در زمانی که مجتهد زنده بود و رجوع کرد به مجتهد، اما الان که اون مجتهد فوت می کند این اخذ و این رجوع هر دو منعدم می شه. چرا منعدم می شه؟ برای اینکه الانی که نسیان عارض شده بر اون اخذ سابق و بر اون رجوع سابق هیچ اثری مترتب نمیشه. حالا چرا اثر مترتب نمیشه؟ ایشون فرمودن که مثلا الان مقلد میگه من نمیدونم مجتهد و مرجع نسبت به اثیر عنبی یا فتوا داده به نجاست یا فتوا داده به طهارت، نمیدونم کدام بوده. خب الانی که یادش رفته و نمیدونه این مرجع قبلا فتوا داده به طهارت یا نجاست، عهد سابق و اون رجوع سابق الان اثری برش مترتب نمیشه. باز تشریح کردن فرمودن که مثل این که شما بگید که من میدونم حکم واقعی، اصلا با قطع نظر از مسئله تقلید، بگید من میدونم حکم واقعی در اثیر عنبی یا طهارت یا نجاست، یکی از این دوتا. خب شما در این علمتون که بگید من میدونم یا طهارت یا نجاست، چه اثری مترتب میشه؟ در اینجا هم همینطوره، هیچ اثری نداره. در نتیجه میفرمان حالایی که بعد از موت اون اخذ و اون رجوع منعدم میشه و اثری برش مترتب نمیشه، الان که نسیان عارض شده، بعد از نسیان اگر دو مرتبه بخواد رجوع بکند به فتوای اون مجتهد، میشود رجوع ابتدایی، میشود تقلید ابتدایی، و ما گفتیم تقلید ابتدایی باطله. این خلاصه فرمایشی که ایشون فرمودن در کتاب تنقیح شرح قرب. این رو قبلا هم عرض کردیم، مرحوم آقای خویی بحث فقهشون در اساس متن قربه بوده و شاگردهای متعدد ایشون بحث های ایشون رو نوشتن، در حدود مثلا 30 جلد شده، 25-30 جلد شده این کتاب شرح قربه ایشون. اون وقت هر کدام که از این تلامزه ایشون هم که این شرح عربه را نوشتن، بعضی ها اسمی گوشن تنقیح، یکی از کسانی که نوشتن شهید آیت الله قرعی که خوب از مراجع و مجتهدین بزرگ بود و به دست صدام هم شهید شد، این تنقیح رو ایشون نوشته، در 6 جلد چاپ شده. بحث اجتهاد و تقلید هست و بحث طهارت. بعضی از کتاب ها رو دیگران نوشتن، بعضی مثلا حج ایشون رو اسمشو گوشتن المعتمد، بقیه رو اسمشو گوشتن مستند یا همین عناوین، اما همه از عنوان شرح قربه رو داره که تلامذه ایشون نوشتن. این نظریه شریف ایشون در کتاب تنقیح جلد اول صفحه 87. در کتاب تفصیل و شریعه والد بزرگوار ما در اونجا در صفحه 167 ایشون در مرحوم آلخویی اشکال کردن، فرمودن اینی که شما می فرمایید از شرایط بقا و جواز بقا در مکه زجره و اگر نسیان عارض بشود دیگه نمیتونه باقی بمانه، مقصودتون چیه؟ آیا در اونجایی که نسیان عارض میشه اما مقلد بلافاصله میتونه رجوع بکنه به رساله مجتهد و دو مرتبه فتوا رو یاد بگیره؟ این هم رو مرادتون همین هم هست که در اینجا باز بگید رجوع میشه رجوع ابتدایی؟ بفرمان ما اینو نمیتونیم قبول بکنیم. فرمودن بهترین شاهد اینه در زمانی که خود مجتهد زنده، اگر مقلد فتوای مجتهد روی مدتی عمل کرد دست فراموشش شد یادش رفت، در همون زمانی که مجتهد زنده است اگر مقلد فراموش شد بعد مراجعه کرد یا از خود مجتهد یا از رساله عملیه اون گرفت، اینجا شما میگید این تقلید مجدد آغاز شده، اینجا میگید این رجوع دیگه رجوع ابتداییه، با هر جسدی هم چیزی حرفی نمیزنه. در زمان حیات مجتهد اگر مقلد فراموش کرد فتوا رو، بعد در همون زمان دو مرتبه فتوا رو رفت یاد گرفت، هیچ کس نمیگه این تقلیدش دو مرتبه شروع شد و تقلیدش ابتداییه و رجوعش هم رجوع ابتداییه. در اینجا همینطوره، در اینجا بعد از موتش وقتی که فراموش میکنه مراجعه میکنه به رساله او و عرف میگه که این همون کار سابقش رو داره دوباره انجام میده. عرف نمیگوید که این رجوع یک رجوع ابتداییه و این یک رجوع و تقلید مستقله. این اشکال اول. بعد فرمودن که اما اگر مرادتون از زوج فرمودید مقلد باید ذاکر باشه، یعنی اگر نسیانی عارض او شد که اصلا دیگه قدرت بر رجوع نداره، رسوا رو یادش رفت، رساله ای هم در دستش نیست، به هیچ وجه دیگه نمیتونه رجوع بکنه، میفرماید اینجا دیگه امکان بقا نیست. نه اینکه بگیم امکان بقا هست اما بقا مشروعیت نداره، بقا در جایی امکان داره که عمل به فتوای مجد ممکن باشه. کجا عمل به فتوای مجد ممکنه؟ جایی که شما نسبت به فتوای مجد عالم باشید، ذاکر باشید. اونجایی که فتوای مجد رو یادتون میره دیگم امکان نداره که شما فتوای مجد رو به دست بیارید، اینجا دیگه اصلا بقا موضوعا امکان نداره. نه این که بگیم بقا امکان داره اما حکمن جایز نیست، حکمن مشروعی. این هم اشکالی که در اینجا و در این کتاب تفصیل و شریعه فرمودن که خب حتما اشکال واردی هست. حالا ما به اشکال ایشون یه اضافه ای هم داریم و اون این است که اصلا کلام رو متمرکز میکنیم در استدلال مرحوم محقق خویی. ببینید این استدلال اصلا استدلال درستیه یا نه؟ آیا اینی که ایشون فرموده اگر کسی فتوا رو یادش بره با نسیان ینعدم و اخذه السابق، ینعدم و اخذه السابق و ینعدم و رجوعه الالمیت قبل موته، اصلا آیا این درسته یا نه؟ از ایشون سوال میکنی، میفرماین اون عقد سابق با نسیان دیگه لا اثر له. ما عرضمون نیست که چرا لا اثر له. الان اگر زید میگه من در زمان این حیات مجتهد بر طبق فتوای او عمل کردم، اما الان که مجتهد از دنیا رفته، مثلا حالا اون مثلا مدتی مورد اطلاع من نبوده، من یادم رفته فتوای مجتهد را، الان مخصوصا اگر یه مطلبی در باب عبادات باشه، این مقلد نمیتونه بگه اون چرا که من در طبق فتوای مجتهد قبلا عمل کردم الان دیگه اعاده و تکرارش واجب نیست.
چرا؟
اصلا اگر رجوع به حجم بکنه عملش در اون زمان در طبق حجت بوده، حج مثلا ببین قبلا مقلد کسی بوده که میگفته در روز جمعه نماز جمعه واجبه، حالا او از دنیا رفته رجوع کرده به حج، حج میگه در روز جمعه در نماز غیبت فقط نماز ظهر واجبه. خب الان باید اعمال سابقه رو اعاده بکنه، الان این 10 سال گذشته که تماما رفته نماز جمعه خونده، حالا الان رجوع میکنه به یه حجی که میگه نماز ظهر واجبه، این باید اعاده بکنه. وقتی همچین فتوایی رو نداده، این در زمانی که عمل می کرده عملش مطابق با حجت بوده، اثرش هم این است که دیگه تا آخر عمرش نیاز به اعاده نداره. خب الان سوال ما این است که الان که نسیان عارضش میشه، اما نمیتونه بگه خب اون عمل و اخذ ثابت من اثرش این است که من الان دیگه اون عمل رو اعاده نمی کنم. نمیدونم فتواش الان چیه، یادم رفته، اما اون اعمال ثابت من نیاز به اعاده نداره. لذا این دلیل یک دلیلیست که تام نیست به نظر ما که عقده به مجرد نسیان منعدم میشه. رجوع به مجرد نسیان منعدم میشه. این دلیلی که ایشون اقامه فرمودن دلیل تامی نیست. برد کردیم در اول بحث اصلا ما ندیدیم حالا قبل از مرحوم آقای خویی کسی بیاد این شرط رو در اینجا ذکر کرده باشه و ظاهرن ایشون متفرد باشن. حالا گفتم آقایون ملاحظه بفرماین فتاوا رو، اگه دیدن کسی قائل شده به ما بفرماین. فقط ایشون این نظریه رو دارن و این رو ملاحظه فرمودید، این اشکالات متوجه شید. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما تقلید ابتدایی میت را گفتیم جایز نیست، که بحثش رو سال گذشته مفصل عرض کردیم. تقلید بقایی، بقا بر تقلید میت رو گفتیم جایزه. فعلا حالا اصل جوازش رو بعدا در بحث اعلمیت که برسیم اونجا، خب بعضی ها میگن اگر میت اعلم باشه بقا واجبه، نه تنها جایزه بلکه واجب. گفتیم بقا جایزه. این دو تا شرطی هم که در کلمات وجود داره، یکی این که بقا در صورتی که عمل شده باشه، دوم مسئله زوج، هیچ کدوم که از اینها به نظر میرسه که معتبر نیست. اون مقداری که ما در حقیقت تقلید لازم میدونیم التزامه. وقتی شخصی در زمان حیات کسی رساله او رو گرفت، التزام پیدا کرد که به او عمل بکند، همین مقدار تقلید محقق میشه و بعد از فوت او هم میتونه در جمیع مسائل باقی بر او باشه. ضروریات مثل جای اجتهاد و تقلید نیست. ما قبلا بحث داشتیم در ضروریات لا مجال للاجتهاد و لا مجال للتقلید. اصلا اصلا در ضروریات جای اجتهاد و تقلید نیست. اجتهاد و تقلید در ضروریات حتی در موارد اجماعی اونجا خیلی ها گفتن که ببینید ما این رو بحث کردیم در اوائل سال گذشته، در یقینیات، در ضروریات، اینا دیگه جایی برای اجتهاد و تقلید نیست. اگه عمل نکرده باشه بله دیگه. ما دیروز عرض کردیم در جلسه ده قبلی گفتیم کسانی که حقیقت تقلید رو عمل میدونن اینا سه گروه هست. بعضی ها میگن اگر عرض میکنم که بخواد باقی بمانه لااقل باید در یک مسئله عمل کرده باشه. بعضی ها میگن فقط در همون مسائلی که عمل کرده، فقط در همون مسائل مثل مرحوم آقای بروجردی و اینها، در همون مسائل میتونه باقی بمونه. بعضی ها میگن از نظر بقای بر تقلید عمل لازم نیست. بله از نظر اصل تحقق تقلید عمل لازمه، اما از نظر بقای بر تقلید عمل لازم نیست. این تا اینجا ما چون داریم روی ترتیب تحریر الوسیله امام پیش میریم، در مسئله سوم امام شرایط مرجع تقلید رو بیان کرده بودن، اونا در متن سه چهار شرط بیشتر نبود، ما شرایط دیگر هم که حدود 10-11 شرط مجموعاً شد همه رو بیان کردیم در اینجا. و این بحث شرایط مفتی و شرایط مرجع تقلید تمام میشه. میریم سراغ مسئله چهارم. البته در این مسئله بقا یه فروعاتی داره، چون در چند مسئله ده امام اون فروعات رو بیان میکنن، ما هم در جای خودی ذکر میکنیم. در مسئله چهارم مسئله اینه، فرمودن لا یجوز العدول بعد تحقق تقلید من الحی الى الحی المساوی على الاحرف، و یجب العدول اذا کان الثانی اعلم على الاحرف. مسئله این است که آیا در باب تقلید رجوع از یک حجی به حج دیگری جایز یا نه؟ یک مقلده عرض می کند این مجتهده، حالا در زمانی که همین مجتهد زنده میخواد رجوع کند به یک مشرق حج دیگر، آیا رجوع از حی به حی جایز یا نه؟ خب این هم یک مسئله ای که مخصوصا در زمان ما زیاد مورد اطلاعه. این مسئله رو مرحوم سید در کتاب مرغه اونجا به عنوان مسئله 11 این مباحث اجتهاد و تقلید مطرح کردن. فتوای سید مرحوم آسان کاظم یزدی این است که لا یجوز العدول عن الحی الى الحی، سید مطلقا عدول از حی به حی را جایز نمیدونه الا در یه مورد، الا اذا کان الثانی اعلم، مگر اینکه اون حی دوم اعلم باشه. یعنی روی نظریه مرحوم سید اونجایی که این دوتا حج مساوی با یک دیگرن، رجوع از حج مساوی به حج مساوی دیگر جایز نیست، در رجوع از حج به حجی که از اون حج اول اعلمه اینجا می فرماین جایز بلکه لازمه. این عبارتی که امام در اینجا دارن این نسخه بدن هم داره، یعنی در بعضی از نسخ تحریر آمده که یجوز العدول بعد تحقق تقلید من الحی الى الحی المساوی، عدول بعد تحقق تقلید از حی به حی مساوی جایزه. خب اگر کلمه یجوز باشه، این که بعدش فرموده علن احمد این یه مقدار مشکل درست میکنه. خب یجوز و علن احمد معنا نداره، بگیم یجوز العدول از حی مساوی از حی به حی مساوی علن احمد، این کلمه علل احمد با اون لایجوزو سازگاری داره. علایال نسخ تحریر در اینجا مختلفه، بعضی داره یجوزو بعضی هم داره لایجوزو. خب فتوای خود امام در طبق اون چی که در حاشیه در قرعه عنوان فرمودن، در حاشیه عرضه اونجا از کلامشون استفاده میشه که اگر حی مساوی باشه اشکالی نداره، در فرض صورت تساوی رو عدول رو از حی به حی جایز میدونن. حالا قبل از اینکه وارد اصل مسئله بشیم، به بعضی از فتاوا و حواشی عرفان در اینجا اشاره ای بکنیم. مرحوم محقق حائری و مرحوم شیرازی آصف عبدالهادی و مرحوم آقای گلپایگانی قدس سرهم، اینها همون فتوای سید رو دارن منتها به نحو احتیاط وجودی. یعنی سید در متن عرفه فرموده لا یجوز، فتوا داده در حی به حی مساوی نمیشه رجوع کرد، اما اینا گفتن علل احوض لایق میشه. مرحوم فیروز آبادی، پدر این فیروز آبادی صاحب کتاب عنایت الاصول که شرح کفایه است، ایشون فرموده لایم ادل جواد، چه اشکالی داره بگیم رجوع از حی به حی مساوی جایز. مرحوم کاشف القطاع فرموده لا یبعد جواز العدول و کونه استمراری است. فرموده است که عدول اولا جایزه، از حج به حج مساوی عدول جایزه، این اولا، و این تغییر هم تغییر استمراریه. یعنی امروز بره سراغ حج دوم، دوباره فردا برگره سراغ حج اول، روز سوم دوباره بره سراغ حج دوم، هر زمانی به هر کدومی که از اینا خواست عمل بکنه. تخییر رو فرمودن تخییر استمراریه. مرحوم آزیای عراقی، ایشون هم در حاشیه عرفه میفرماید که در اونجایی که حج دوم مساویه عدول جایزه، و ایشون هم تخییر و تخییر استمراری میدونن. این مقداری از حواشی که در عرفه وجود داره. پس نتیجه این شد که خود مرحوم سید در متن عرفه میفرماید لایجوز، اکثر حواشی عرفه اکثرا قائلن به این که جایزه و عدول از حل به حج مساوی اشکالی نداره. داره تمیز بکنه. حالا اونم عرض کنیم، حالا تبعیض در مسئله این است که از اول، تبعیض این است که من از اول میگم در عبادات مقلد زیدم، در معاملات مقلد امرم، این میشه تبعیض. اما اینجا بحث تبعیض نیست، بحث عدوله. یعنی من اگر گفتم از اول مقلد زیدم در عبادات و مثلا هم آمدم ملتزم شدم یا عمل کردم، حالا میخوام ببینم در همین عبادات که مقلد زید بودم میتونم رجوع به حی مساوی کنم یا نه. بحث عدول یک بحثی غیر از بحث مسئله تبعیض. برای در عدول جواب صاحب عرضه میگه لایه عبارت هست جرد لاحه شکی نگه هم اون فتوا گاهی هم میگیم دوز و گاهی هم جب و اون همه فتوا عبارت هم بخواهی برای فتوات منتها اونجایی که فقیه یه دلیل خیلی روشن داره در تعبیر میاد که یجوزو، اما اونجایی که دلیل داره اما دلیلش خیلی دلیل محکمی نیست، زن که اینو داره متمایل میکند به جواب میفرماید لایبعد. این لایبعد فتواست، یعنی از احتیاط بالاتره، عنوان فتوا رو داره. ما در کتابها الازهر، الظاهر، الاقوا، لا یبعد، اینا همه عنوان فتوا رو داره. منتها این تعابیر به خاطر اختلاف در ادله ای که در نزد هر کسی هست، اون کسی که دلیلش خیلی محکمه صاف فتوا میده، میگه یجوز و یجب و یا میگه لا یجوز، بر اون در واقع دیگه. اما اونی که دلیل داره اما باز دلیلش خیلی دلیل اون چنانه نیست، میاره مثلا یا روی لا یفعود رد، اگر از این هم ضعیفتر باشه مثلا میاره در باب احتیاط. چی؟ یجوزو تو بیگاری نداره. بله ببینی آخه احتیاطی هست که عدول نکنه انسان. ببینید همیشه الان دو تا فتوا هر دو هم مساوی هم. اگر از شما بپرسیم احتیاط با کدوم اختزا داره، با عدول یا عدم عدول؟ احتیاط با عدم عدول سازگاری داره. چرا؟ تو حالا یکی از عدلهی که ما برای عدم جواز آمدن اقامه کردن این است که یک اصل عقلی داریم و اون اینه در دوران بین تعیین و تخییر اصالت و تعیین باید بشیم. ما نمیدونیم تا حالا به فتوای این مشکل عمل کردیم، حالا نمیدونیم گاه متعینن باید به همین ادامه بدیم یا مخیریم بین این و حی دوم. عقل میگه در دوران بین تعیین و تخییر عرض میشود که اصالت و تعیین باید بشین، یعنی احتیاط مقتضی این است که ما عدول رو انجام ندیم. خب حالا که احتیاط مقتضی اینه، اگر بگیم یجوز العدول علی الاحوال، یکی این که ما در باب تصریحات اربعه جن بگیم یجوز یک تصریح علی الاحوال، خب این علی الاحوال با یک تصریح سازگاری نداره. اینجا در عبارت امام اونی که با لایجوز تا با علل احمد سازگاری داره لایجوزه. ببینید طور میشه لایجوز العدول بعد تحقق تقلیق من الحی الى الحی المصابی علل احمد. مثل آسیه که مرحوم آقای گلزایگانی دارن، مرحوم محقق غائری داره، اینا در مسئله که سید آوردن اینا فرمودن لا یجوز علل احوال. احتیاط میگه به ارتقاقه نمیتونیم بگیم لا یجوز، احتیاط این است که بگیم عدول انجام نشه. ولی نکته ای که وجود داره این است که خود امام در حاشیه عروه از حاشیه عروه شون استفاده میشود که رجوع از حی به حی مساوی جایزه. در حاشیه عروه امام استفاده میشه، یعنی اونجایی که داریم الا اذا کان الثانی اعلم، حاشیه دارن او مساوی هست، الا اونجایی که دومی اعلم باشه یا مساوی، یعنی اگر هم مساوی باشه عدول از حی به حجیه جایز. مشکل اینه که خود امام در عروه حاشیه شون این است که رجوع از حی به حی به حی مساوی جایزه، اما در اینجا این چنینه. حالا متن مسئله اونی که با علل احرق سازگاری داره لا یجوزو، بله اگر بخواییم بگیم یجوزو باید کلمه علل احرق رو برداریم، بشه یجوزو عدول بعد تحقق تقلیل من الحی الال حی مساوی، کلمه علل احرق رو برداریم. پس جمع‌بندی چی شد؟ اگر لا یجوز باشه باید کلمه علل احمد باشه، یعنی باید این معنی که علل احمد با لا یجوز سازگاری داره. اگر یجوز بخواد باشه باید کلمه علل احمد نباشه. این خلاصه عبارت اماشی فرمودید. حالا این طبیعیه، گاهی اوقات در تحریر یکی فرمودن، در حاشیه عروه چیزیه فرمودن. حالا این رو اتفاقا از تو سوال هم کردن در استفساءات که تو ذهنم میاد از قدیم که این سوال هم شده که بالاخره شما رجوع از حی به حی مساوی رو جایز میدونه. الان دیگه هیچ از اینا هیچ کدوم نمیتونه در ما سندیت داشته باشه. امام تعارض میکنه دیگه. این عبارت تحریف با اون عبارت عروه از شاید که با هم تعارض میکنه. اینا برای ما حجیت نداره در این مسئله. باید بینید که در اون استفقاعات چی فرمودن. حالا من امشب استفقاعات امام رو هم به ملاحظه میکنم، عرض میکنم. امام تحریف رو فرمودن در مقدم آشی اولمان خیلی قدیم زدن. تحریف رو دیگه آخرین باری بوده که در فقه آشیه زدن به نوز همین تحریر رو فرمودن که مقدمه بر همه این هم. خب حالا این موضوع مسئله رو ما فقط الان عنوان کردیم. هر سر مسئله مهمیه و این هم احوابات در مسئله و باید بحث رو به صورت منقه دنبال بکنیم. کتاب تنقیح مرحوم آقای خویی جلد اول از صفحه 93 تا صفحه 106 رو حتما ملاحظه بفرمایید برای فردا. صلی الله علیه و آله.